بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. امروز 24 ذی‌القعده است، روز تاریخی در تاریخ اسلام، روز مباهله، ولذا در روایات اسلامی ما اعمال خاصی برای این روز مبارک مطرح شده. مسیحیان نجران نامه‌ای پیامبر اسلام به آنها نوشته بود، اونها را دعوت به اسلام کرده بود. تعداد زیادی بنابر بعض نقلها 60 نفر از اونها از نجران آمدن وارد مدینه شدن به عنوان این که بررسی کنند دعوت پیامبر اسلام و نامه‌ای که حضرت به اونها نوشته بود. بالاخره ملاقاتی بین اونها صورت گرفت. از پیامبر اسلام در رابطه با حضرت مسیح، حضرت عیسی ابن مریم پرسیدند. پیامبر اسلام فرمود حضرت عیسی مسیح برادر بزرگوار من هست، پیغمبر خدا هست، بنده معصوم و خوب خدا هست، ولیکن اونها نپذیرفتن، گفتن نه، حضرت عیسی خداست، فرزند خداست و ما او را می پرستیم. آیاتی در سوره مبارکه آل عمران آیه 59-60-61 در رابطه با این مسئله نازل شد. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اینا می گفتن که شما می دانید که عیسی مسیح از حضرت مریم به دنیا آمد بدون اینکه پدری داشته باشه. حضرت مریم با کسی ازدواج نکرده بود، حامله شد، ولذا خدا پدر او هست، او فرزند خداست، در نتیجه به نوعی ارث الوهیت و ربوبیت از پدر برده و معبود ماست. آیه شریفه پاسخ خوب و روشنی به اونها میده که مسئله حضرت عیسی در پیشگاه الهی مسئله حضرت آدم هست. اگر پدر نداشتن حضرت عیسی مسیح را دلیل بر معبود بودن و رب بودن او و قابل پرستش بودن او میدانید، بس بنابراین حضرت آدم، حضرت حوا که نه پدر داشتن و نه مادر، اونا را پس تو شما باشون برخورد میکنی. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، بالاخره سرنوشت خلقت انسان تا میرسه به آدم ابوالبشر از خلقه من تراب، از خاک خداوند خلق فرموده. بعد هم که سلسله زاد و ولد بین انسان ها هست، بالاخره همش برمیگرده ریشه همون از خاک خلق شده، انسانی است، میخوره، تغذیه میکنه و از اون نطفه به وجود میاد. زنش و مردش بالاخره ریشه مخلوقیت برمیگرده. خداوند همه اینها رو از خاک خلق کرده. اینها نپذیرفتند. خداوند فرمود الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق با کلام الهی است، با خدای تو هست، به پیامبر خطاب میکنه. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. هیچ گونه شک و تردیدی تو نداشته باش. اون چی که خدایت میگوید اون حق محض هست، تا اینکه بالاخره ظاهرا خود اونها پیشنهاد کردن که خب آماده باشیم برای مباهله. مباهله یعنی نفرین کردن یکدیگر، که هر کسی باطل بود و نابود بشه، هر کسی حق بود سرفراز بشه و سرفراز بشه و ماندگار. آیه 61 در سوره مبارکه آل عمران اینو مطرح می فرماید فمن هاد زکفیه من بعد ما جاک من العلم. هر کس با تو مجادله بکنه، محاذه بکنه، دنبال بحث و گفتگو باشه در رابطه با این مسئله که آیا تو حقی یا اونها حق هستن، با اینکه تو علم و یقین به حقانیت داری، بهشون بگو فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. به اینا بگو که بیایید با تمام وجودمون و تمام سرمایه‌مون، هستی خودمون، در میدان مبارزه و محاجه نفرین کنیم به یکدیگر. بیایید فرزندان عزیز خودمون رو، شما و ما، چه فرزند پسر چه دختر، و انفسنا و انفسکم، اصلا جان خودمون رو در معرض به اصطلاح این مبارزه حق و باطل قرار بدیم. ثم نبتهل، لعنت و نفرین بفرستیم بر طرفی که باطله. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، نفرین کنیم یکدیگر را و هر کسی که کاذب باشه، ادعای دروغین میکنه، او را مورد لعنت خدا قرار بدیم. خدا او را از تحت ولایت و سرپرستی خودش برداره، نابودش بکنه. پذیرفتن این پیشنهاد پذیرفته شد، قرار شد در روز بعد که همین 24 ذوالقعده هست، اینا در خارج از مدینه در دروازه شهر، یه جایی است که الان اونجا اتفاقا اون زمان ظاهرا خارج از مدینه بوده و همه مردم این داستان پیچید، منتظر شدن که چه اتفاقی فردا خواهد افتاد، که پیروز این میدان نبرد حق و باطل خواهد شد و که شکست خواهد خورد. طبیعتا همه این 50-60 نفری که از مسیحیان نجران میهمان مردم مدینه بودند و خود مردم مدینه منتظر این صحنه بودند و این میدان کارزار سخت که بنا شده که با تمام وجود طرفین بیان و ابتهال، یعنی به یکدیگر نفرین کنند و بدون که اسمی از کسی برده بشه، به عنوان کلی هر کسی که کاذب هست، ادعای دروغین میکنه، مورد لعنت قرار بگیره. همه منتظر بودن که ببینن پیامبر اسلام چگونه میاد به این میدان مبارزه. یک دفعه دیدن که پیامبر ظاهراً امام حسین علیه السلام رو در آغوش گرفته، دست امام حسن را در یه دست دیگر گرفته، پشت سرش فاطمه و علی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، یعنی پنج تن آل عبا اصحاب کسا، از خونه وارد بیرون آمدن به طرف همون به اصطلاح محل ابتهال که الان یک مسجدی در مدینه به نام مسجد الاجابه و مسجد مباهله ساخته شده. با تازه از مدینه برگشتیم، خداوند قبول بکنه که با جمعی از زائرین به این مسجد ما مکررن مشرف شدیم. ظاهرن رؤسای مسیحیان نجران گفتن اینا کیا هستن؟ گفتن اون تنها دختر پیغمبر هست، فاطمه زهرا هست، اونم تنها داماد حضرت هست، علی ابن ابی طالب، و این دوتا بچه هم که یکی در آغوش پیامبر، یکی هم دستش در دست پیامبر هست، حسنین هستن. اینجاست که رئیس مسیحیان گفت چهره هایی را میبینم که اگر دعا بکنن و نفرین بکنن خداوند به احترام اینها کوه را ریشه‌کن میکنه. گفتن ما باید ببینیم که اینها، این پیامبر با چه کسانی میاد برای مباهله، برای مبارزه. اگر با یک عده از سران لشکری و کشوری اینها مثل پادشاهان بیاد بیرون، معلوم نیست این حق باشه، مباهله میکنه. ولی حالا نه، ایشون با عزیزان خانوادگی خودش اومده بیرون، معلوم میشه که این 100% به حقانیت خودش ایمان داره و چهره ها نشانگر این هست که او هیچ تردیدی در هدف خودش و مکتب خودش نداره و نفرین بکنه تیشه به ریشه مسیحیت زده میشه. و لذا آمدن پذیرفتن پیشنهاد پیغمبر را که ما میپذیریم پیشنهاد شما را و اجازه بدید تحت حکومت اسلامی شما ما زندگی بکنیم، امنیت ما تأمین بشه، اونتها ما به شما مالیات و جزیه پرداخت میکنیم. پیامبر اسلام هم این را پذیرفتند. این دلیل بر خیلی منطقی برخورد کردن پیغمبر اسلام با اونها بود، حرمت و احترام اونها رو نگه داشت. نکته هایی که در این روز وجود داره، یکی روز بسیار مهمی هست این روز، ولذا اعمالی به عنوان اعمال مستحبی در این روز خیلی توصیه شده، غسل کردن، روزه گرفتن، دو رکعت نماز داره که بعد از هم 10 مرتبه سوره توحید، 10 مرتبه آیه آیت الکرسی و 10 مرتبه سوره مبارکه انا انزلنا، بعد از 2 رکعت که تمام شد 70 بار استغفار کردن، استغفر الله ربی و توب و الیه گفتن. نکته مهم این آیه مبارکه، پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نفس خودش، روح خودش و جان خودش معرفی کرده. تعالو بیایید، ندو ابناءنا و ابناءکم، با هم بیاریم به میدان مبارزه، من فرزندان خودم را، شما فرزندان خودتون را، و نساءنا و نساءکم، زنان خودمون و شما هم زنان خودتون و انفسنا و انفسکم، اونی که مثل جان ما حساب میشه اون را هم بیاییم به میدان مبارزه. این انفسنا تقریبا به اتفاق همه تفاسیر شیعه و اکثریت قاطع مفسرین اهل سنت منظور از این انفسنا که فرموده نفس نازنین علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علی علیه السلام هست. نقل دیگری هست که امروز همچنین مصادف است با اون صدقه دادن امیرالمومنین علی علیه السلام، انگشترش رو به اون جدا و سائلی که داشت ابراز نیاز میکرد، کمک میخواست، حضرت در حال رکوع بود که دست راستش رو نشون داد در حال رکوع به اون سائل و اون به اصطلاح انگشتر حضرت رو در آورد. آیه مبارکه دیگر که در حالی که رکوع هستن الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در حالی که در حال رکوع هستند صدقه میدن و زکات پرداخت میکنن، اینها ولی مؤمنین هستند. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و هم راکعون، در حالی که در حال رکوع زکات پرداخت کردن. باز به اتفاق همه مفسرین شیعه و اکثریت مفسرین اهل سنت این شأن نزول این آیه هم در رابطه با پرداخت صدقه و زکات در حال رکوع هست که امیرالمومنین علی علیه السلام به اصطلاح ادا کردن. و لذا یکی از باز مستحبات مؤکد این روز، روز صدقه دادن هست. 4-5 عمل به عنوان عمل مستحب و مهمترین مسئله همون جان خودش معرفی کرد امیرالمومنین رو پیغمبر اسلام. و لذا امروز ارزشش کمتر از روز عید قدیر نیست، بلکه بیشتره، چون در اینجا آیه قرآن نازل شد و امیرالمومنین را جان رسول خدا معرفی میکنه، انفسنا و انفسکم. ولذا امروز روز بسیار مبارک و گرانقدری هست. انشاءالله با اعمال مستحبی امروز رابطه ناگسستنی بین ما و بین امامت و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام داشته باشیم. ما در محضر قرآن، کلام الهی و اخلاق قرآنی هستیم که مناسبت داشت که بعد از سفر حج که چند روزی عملا نتونستیم بحث اخلاق قرآنی رو داشته باشیم، امروز علارم این که من مختصر کسالتی دارم به مناسبت روز مباهله و عرض ادبی به حضرت امیرالمومنین داشته باشیم. و یکی از اعمال مستحبه امروز زیارت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست، خصوصا همون زیارت امین الله که بسیار زیارت پر محتوا و صحیح و سند هست که خیلی انشاءالله تعالی از دست ندیم. و همچنین زیارت جامعه کبیره که زیارت ائمه معصومین و اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم اجمعین هست. به همین مناسبت گفتیم که این بحث اخلاق قرآنی رو داشته باشیم. قبلا هم محصرت نرس کردم، ما تقریبا دو جزء اول قرآن رو ما درسهایی که قبلا گفته بودیم متاسفانه در ضبط دچار مشکل شده بود، بحث اخلاق قرآنی که داره چاپ میشه، این دو جزء را مجبوریم که مجددا تکرار بکنیم. در نتیجه در محصر سوره مبارکه بقره هستیم و سوره حمد اولین به اصطلاح سوره‌ای که در اول قرآن نوشته شده که دارای 7 آیه هست. سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا آخر که انشاءالله در محصر این آیات خواهیم بود. سوره مبارکه حمد بسیار مهم است از این جهت که تنها سوره است که واجب هست در تمام نمازهای واجب خونده بشه، نمازهای واجب یا نمازهای مستحب. اقامه نماز بدون سوره حمد خوندن در حال اختیار ممکن نیست، صحیح نیست، ولذا این سوره مبارکه در طول شبان روز ورد زبان بندگان عبادتگر و عبادت کننده و عابدان و پارسایان و متقیان هست. 5 وقت نماز میخونیم در صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا. در هر نماز حداقل در رکعت اول و دوم واجب است سوره حمد را خوندن، پس بنابراین 10 بار این سوره مبارکه را ما باید بخونیم، که یعنی حداقل 70 آیه در شبان روز یک مسلمان باید بخونه که واجب واجبه، یعنی در نماز خوندن در رکعت اول و دومش باید سوره حمد را بخوانیم. و سوره حمد در روایات مقام و منزلت زیادی به این سوره بیان شده که هر کس این سوره را بخونه کنه 2/3 قرآن را خونده، برای اینکه در این سوره هم توحید و یکتا پرستی در سطح عالی عالی بیان شده، کیفیت عبادت انسان چگونه انسان با خدا سخن بگوید، چگونه خدا را بپرستد، تمام اعمال خودش رو یک انسان مسلمان و خداپرست باید به نام خدا شروع کنه و خودش رو در محضر خدا احساس بکنه، خدا را حاضر و ناظر به اعمال و افعال و رفتار خودش احساس کنه، خدا را خالق همه عالمیان، عالم انس و جن و جماد و نبات و حیوان و زمین و آسمان و دریا و صحرا، رب العالمین بدونه و همه نعمتهای عالم هستی را از خدا بدونه و برای این نعمتها ابراز قدرشناسی بکنه، بفهمه که همه مخلوقات با اراده و اختیار خدای متعال خلق شدند و خود انسان مخلوق خداوند هست و همه نعمتهایی که در اختیار انسان قرار گرفته خداوند خالق هر شیئی هست، خالق کل شیء، الذی احسن کل شیء خلقه، همه چیز را او خلق کرده و هر چیزی که خلق کرده زیبا خلق کرده، به جا خلق کرده و کار خدا سراپا حسن است و خیر است و حکمت است و دارای مصلحت است. و لذا در برابر این خدای خالق و خدای رازق انسان باید سپاسگزار باشه، ثناگو باشه، ستایش بکنه خدا را در تمام حالات زندگی خودش. و لذا سوره حمد یه آموزش خدایی هست از طرف خدا برای انسان که چگونه با خدا حرف بزنه و چگونه خدا را بپرسته، چگونه با خدا حرف بزنه، چگونه عبودیت خودش رو، عبد بودن خودش رو، مخلوق خدا بودن خودش رو، سپاسگزار و ستایشگر بودن خودش رو با چه زبانی به محضر خدا عرض بکنه. ولذا چون خدا یک موجود بی نهایت هست، عبد توانایی و قدرت درک خدا و نعمتهای خدا را نداره. حالا خدا که هیچ قابل درک نیست برای ما، نعمتهای خدا هم قابل شمارش نیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت خدا را بشمارید قابل شمارش نیست. پس بنابراین ما چگونه قدر شناسی بکنیم، با چه زبانی در برابر نعمتهای الهی سخن بگوییم که حقش رو ادا بکنیم؟ نمیتونیم، تواناییشو نداریم. سوره هم برای این است که خداوند داره به زبان ما میگذاره که خواستی عبودیت و عبد بودن خودت رو برای من نشان بدی، این چنین سخن بگو. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا شروع کن، خدایی که معبود حق عالم هستی است، خدایی که رحمتش بی نهایت است، رحمت واسعه داره، رحمان هست، در دنیا به مؤمن و کافر رحم میکنه، رحیم هست، در آخرت فقط بر مؤمنین اختصاص داره رحمتش. بسم الله، به نام الله هر کاری که میکنی شروع کن، برای اینکه همه چیز فناپذیر هست جز اون چی که برای خدا باشه. ولذا هر کاری که انسان میکنه، هر خدمتی که میکنه، هر عملی که میکنه، حتی عمل 100% خیر باشه، زمانی ماندگار هست که برای خدا باشه، به نام خدا باشه. اونجاست که یه فناپذیر نیست، بقا داره و ماندگار خواهد بود. پس به نام خدا باید شروع کرد، به هر عملی علامت خدایی باید داد، برای خدا بودن علامت بخوره، مارک اخلاص و خالص بودن برای خدا داشته باشه، ولذا موندگار میشه. کل شیء هالک، همه چیز هلاک پذیره الا اون کاری که برای خدا باشه. این است که این سوره مبارکه سوره ایست آموزش دهنده بندگی انسان بر خدا. انسان میخواد با خدا سخن بگوید، چگونه خدا را خطاب بکنه، چگونه او را بپرسته، با چه جملاتی که شایسته ربوبیت الهی باشه و
علامت بندگی بر خدا را انسان در عمل خودش داشته باشه، راهش چیه؟ راهش خداوند داره با این سوره مبارکه حمد آموزش بندگی به انسان میده. پس بنابراین این خودش یک اخلاق قرآنی است. هر کاری که میخواییم بکنیم نیت خدایی داشته باشیم، به نام خدا شروع کنیم، برای خدا شروع کنیم، در معنا و در نیت و در روح عمل رضای خدا را در نظر داشته باشیم، تا پایان عمل و حتی بعد از عمل اون اخلاص و اون مهر استاندارد اخلاص عمل که عمل برای خدا باشه این حفظ بشه، در آغاز عمل، در میانه کار و در پایان کار عمل را خراب نکنیم. برای خود نمایی کار خیر کردیم، منتگذاری نکنیم و کار خودمون رو بزرگ نبینیم و بفهمیم که توفیق الهی شامل حال ما شده، کار خیلی اگر انجام دادیم خود این باز برای ما یه نوع بدهکاری ایجاد میکنه که بگیم خدایا تو دست من را گرفتی، تو به من کمک کردی، تو به من توانایی دادی که این کار خیر را من بتونم انجام بدم و این کار خیر را برای تو انجام بدم. خود این دوباره یک حمدی میخواد، یک سپاس و ثنا و ستایش میخواد. انشاءالله تعالی باقی مانده این بحث رو و چه اخلاقی باید از تک تک کلمات و جملات نورانی این سوره مبارکه هم باید برداشت بکنیم در زندگی، با سوره هم زندگی بکنیم، انشاءالله تعالی در بحث بعدی عرض می کنیم که هر کاری که می کنی برای خدا شروع کن، برای رضای خدا ادامه بده و برای رضای خدا تا پایان کار نیت خیرت رو حفظ کن و هیچ گونه ناخالصی و شرک و ریاکاری در عمل به اصطلاح مخلوط نشه. خداوندا در این روز مبارک مباهله، روز پیروزی حق بر باطل، روز سرافرازی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر، روز نمایش این که علی ابن ابی طالب جان پیغمبر تو بود و همو بود که در چنین روزی انگشترش رو وقتی به سائل داد آیه فرستادی و قدر شناسی کردی از بنده مخلص خودت امیرالمومنین، انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة و هم راکعون. شاید آیه را اشتباه خونده باشم، ولی محتوای آیه این است که فقط و فقط سرپرست شما جامعه انسانی و اسلامی خداست، پیغمبر خداست و کسی که ایمان به خدا داره و اقامه نماز میکنه و در حالی که در حال رکوع هست زکات برای رضای خدا پرداخت میکنه. این چنین با این آیه این عمل امیرالمومنین علی علیه السلام را ماندگار کرده. خدایا به آبروی امیرالمومنین، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن، توفیق عمل خالصانه علوی و محمدی به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.